أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبوی. اولین بحثی که در این عرصه مطرح کردیم سیره نبی اکرم در رابطه با خداوند بود. به مناسبت ماه مبارک رمضان سیره نبی اکرم رو در رابطه با قرآن کریم مطرح کردیم. فصولی از این بحث گذشت، قرار شد که در این برنامه سخن از این داشته باشیم که پیغمبر اکرم قرآن را چگونه مطرح می‌کرد. باید عرض کنم که شیوه هایی که پیغمبر اکرم در این عرصه از اون استفاده می‌کرد مشابه همون شیوه هایی است که در باب نماز مطرح کردیم. گفتمان قرآن رو در صحن جامعه مطرح می‌کرد. گفتمان قرآن یعنی از قرآن گفتن، از ارزش‌های قرآنی گفتن و قرآن رو مطرح کردن. سخنانی که نبی اکرم در رابطه با قرآن فرمودند در بحثی که پیرامون نگاه نبی اکرم به قرآن داشتیم محضرتون گفتیم. الان هم باز مناسب می‌دانم از این زاویه که پیغمبر اکرم قرآن را فراوان مطرح می‌کرد، چون خوب می‌دونید وقتی یه چیزی پیوسته گفته شد به صورت یک فرهنگ در میاد، ممکن است که در کوتاه مدت تأثیرگذار نباشه اما در دراز مدت تأثیرگذار خواهد بود. نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایتی فرمود علیکم بالقرآن فاتخذوه اماما و قائدا. امام را رهبر خود بگیرید، جلودار خود بگیرید. در سخن دیگر طبق نقلها هست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان احسن الحدیث کتاب الله. بهترین سخن کتاب خداست. اگر دنبال بهترین سخن هستید، بهترین از جهت محتوا، بهترین از جهت تأمین کننده سعادت دنیا و آخرتتون، شما برید سراغ کتاب الهی. در روایتی باز از حضرت نقل شده فرمود القرآن غنن لا غنن دونه ولا فقرن بعده. اون کس که قرآن داره همه چی داره و اون کس که قرآن ندارد هیچ ندارد. در سخن دیگر فرمود که طبق نقلها من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن. اون کس که علم اولین و علم آخرین را می طلبد سراغ قرآن بیاد که در این قرآن هر آنچه بخواهد هست. در سخن دیگر نقل شده فرمود القرآن و مأدبت الله یا القرآن و مأدبت الله. اگر مأدبه باشد، مأدبه به معنای اون غذایی است که انسان تهیه میکنه و مهمونا رو سر اون غذا دعوت میکنه. اگر مأدبه باشد به معنای ادبستانه، به دبستانم که دبستان میگن مخفف ادبستانه، یعنی اگر غذای لذیذ برای جانتون میخواهید این غذای لذیذ قرآن است. اگر ادب آموزی میخواهید این ادب آموزی رو بیایید سراغ قرآن. قرآن به شما یاد میده با خدا چگونه باشید، با پیغمبر چگونه باشید، با خانواده چگونه باشید، با مردم چگونه باشید، چگونه سخن بگید، چگونه ببینید، چگونه بشنوید، چگونه تربیت کنید، چگونه انتقاد کنید، چگونه به مهمانی بروید، چگونه مهمانی بدهید. دارم این نمونه ها رو مطرح می کنم تا بدانیم در همه این عرصه ها ما می توانیم با قرآن کریم اون ادب بایسته را بیاموزیم. فرمود که القرآنو مأدبت الله یا مأدبت الله فتعلمو مأدبته ما استطعتم. این نکته اول که برای مطرح کردن قرآن کریم باید پیوسته از قرآن گفت، اکتفا نکرد به گفتن مقطعی. وقتی پیوسته از قرآن گفتیم، قرآن به عنوان یک محور ارزش مطرح خواهد شد. نکته دومی را که در این عرصه می‌بینیم این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو به عنوان معیاری برای ارزش مطرح می‌کرد. هر نظامی، هر مکتبی برای خودش یک نظام ارزشی داره. سوسیالیست ها برای خودشون یک نظام ارزشی دارند. مارکسیست ها برای خودشون یک نظام ارزشی دارند. نظام هایی که در عرصه اقتصادی نظام سرمایه داری هستن، برای خودشون یک ارزش تعریف شده دارند. مکتب ما هم برای خودش ارزش هایی داره و ارزش هایی رو تعریف میکنه. تعریفی که اسلام از ارزش ها دارد این است که جهاد در راه خدا ارزشه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. تقوا ارزشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سابقه در دین یک ارزشه. علم جهتدار، علم نورانی یک ارزشه. اینها ارزش‌های الهی است. انفاق در راه خدا یک ارزش والاست. از جمله ارزش‌هایی که در نگاه پیامبر اکرم ارزش بسیار مهمی بود، مسئله قرآن آموزی و آموزش قرآن هست. در چندین روایت داریم خیارکم من تعلم القرآن و علمه. در چندین روایت پیامبر اکرم فرمود بهترین شما اونایی هستن که هم قرآن رو یاد بگیرن هم قرآن رو آموزش بدن. گویی ها که پیامبر اکرم این روایت رو برای زمان ما فرموده. متاسفانه با این همه امکانات قرآن آموزی که به حمد الله در جامعه ما هست، ما همچنان شاهدیم برخی از اونهایی که باید روحانی قرآن رو بلد باشن بلد نیستن. خوب از پیر مردم میگیم گذشته، گرچه اونها هم نگذشته، اونها هم میتوانند آموزش ببینند. اما سخن این از جوونا چی؟ جوونایی که با یک سی دی، دو سی دی می توانند مجموعه اون چه در باب آموزش قرآن هست در چند جلسه آموزش ببینند، حتی در کلاس هم شرکت نکنند. خب کلاس ها هم که فراوان هست، هیچ عذر و بهانه‌ای برای جوانهای عزیز ما برای آموزش ندیدن قرآن هیچ عذر و بهانه‌ای نیست. فرمود خیارکم من تعلم القرآن و علمه، طبق نقل های مختلفی که رسیده. در سخنی هست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که درجات بهشتم به عدد آیات قرآنی است. یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنه اقرا واسعد. به کسی که اهل قرآن هست به او میگویند بخوان و برو بالا. فیقرأ و یسعد بکل آیه درجه. میخواند و میرود بالا، حتی یقرا آخر شیء المعهومن، تا اینکه آخر قرآن رو میخونه و درجات رو طی میکند. خب این همه تأکید یعنی چی؟ یعنی اینکه قرآن باید در جامعه ما به عنوان یک گفتمان ارزشی مطرح باشه. در یک روایتی هم هست که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد در مورد دفن شهدا چنین فرمود که انظروا اکثرهم جمعا للقرآن فجعلوه امام صاحبه فی القبر. نگاه کنید ببینید هر کدوم از اینها بیشتر حامل قرآن هستند، انس بیشتری با قرآن دارند، اینا را جلو قرار بدید، در ردیف‌های جلو قرار بدید. چون داره که در جنگ احد پیغمبر اکرم چند شهید رو در یک قبر دستور میداد دفن کنند، بفرمود اون شهیدی که انس بیشتری در با قرآن کریم داره بایستی حساب بیشتری هم برای او باز کرد. گاهی میشد که دو فرمانده در شرایط مساوی بودند، پیامبر اکرم اون کسی را گزینش میکرد که انس بیشتری با قرآن داشت و تصریح میکرد که راز برتری این همان است که او انس بیشتری با قرآن کریم داره. پس دومین راه مطرح کردن قرآن کریم این است که واقعا در این عرصه قرآن رو به عنوان یک ارزش مطرح کنیم. به هر حال در کشور ما یه چیزایی به عنوان ارزش مطرحه. الان ورزش در کشور ما به عنوان یک ارزش مطرحه. ما هم مخالفتی با اصل ورزش نداریم. معتقدیم کشور جوان ما نیاز به ورزش داره، نیاز به نشاط داره. البته این ملاحظه را داریم که ورزش آری ولی تب ورزش به مصلحت کشور نیست. اینکه همه سرنوشت کشور را به یک گل گره بدیم به نظر میرسه چندان مصلحت نیست، اما این مصلحت هست که ما تربیت بدنی قویی داشته باشیم، ورزش را گسترش بدن در بین اقشار مختلف. من فکر میکردم این جمله عقل سالم در بدن سالم مستند به روایات نیست، ولی چندی پیش در یه روایتی از امام رضا بود دیدم که العقل السلیم فی البدن السلیم، عقل سالم در بدن سالم هست. ورزش ما رو جهتدارش کنن به همون میزانی که میدمند در توان جسمی، بر توان روحی، بر توان دینی ورزشکاران ما هم بیفزایند. میخوام بگم ورزش الان به عنوان یک ارزش مطرح است. خوب آیا قرآنیان به این اندازه جایگاه دارند؟ دستگاه‌های فرهنگی کشور در مسابقات قرآنی چقدر میدمند؟ دستگاه‌های فرهنگی کشور چقدر مفسران ارزشمند قرآن کریم رو مطرح می‌کنند؟ اصولاً کتاب‌های تفسیری که نوشته می‌شود چند درصد جامعه‌مون می‌شناسند؟ حافظان قرآن، قاریان برجسته قرآن چه جایگاهی دارند؟ هر چه این جایگاه بالاتر باشه این نشان دهنده اهتمام بیشتر به قرآن کریم است. پیغمبر اکرم این ارزش رو پیوسته مطرح می کرد.
یا اجمل الانبیاء، یا اجمل الاصفیاء، یا خاتم أحلاك في
نکته سومی که در این عرصه مطرح است، مسئله درست مطرح کردن قرآنه. درست مطرح کردن قرآن یعنی زیبا مطرح کردن قرآن. در چندین روایت داریم، یک روایت نیست، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این که لکل شیء حلیتون و حلیت القرآن از صوت الحسن، هر چیزی را زیوریست، زیور قرآن صدای زیبا و نیکوست. در روایتی هست که امام صادق علیه السلام فرمود کان علی ابن الحسین صلوات الله علیه احسن الناس صوتا بالقرآن. امام صادق علیه السلام فرمود که امام سجاد علیه السلام از همه زیباتر قرآن میخوند. و کان السقاؤون یمرون فیقفون ببابه یسمعون قرائته. سقاها که آب میبردن از پشت در، وقتی صوت ملیح و نمکین امام سجاد علیه السلام رو میشنیدند میایستادند و از اون صوت استفاده میکردند. و کان ابو جعفر علیه السلام احسن الناس صوتن بالقرآن. امام باقر علیه السلام هم از همه زیباتر قرآن میخوند. خب زیباخوانی قرآن، این زیبا مطرح کردن قرآنه. گاهی بعضی از قرائتها به حدی زشت است که سیمای نورانی قرآن را، سیمای دیگری جلوه میده، سیمای نامناسبی جلوه میده. دیگر نکته در این عرصه این است که پیغمبر اکرم سخت بر این سفارش داشت که قرآنیان باید حریم قرآن را نگه دارند. گفتن حریم امامزاده رو باید متولیش نگه داره. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ذیل آیه 121 بقره است، الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون بهی و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. اونها که کتاب به اونها دادیم کتاب رو تلاوت میکنند، حق تلاوت. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده یتبعونه حق تبائه. معنای حق تلاوته یعنی تلاوت کنندگان قرآن، قرائت کنندگان قرآن خود مطیع قرآنند، سعی میکنند که قرآن رو به صحنه زندگیشون بیارند. باز در روایتی از نبی اکرم هست که حضرت فرمود رب طال القرآن و القرآنو یلعنو. فراوانند کسانی که قرآن رو تلاوت می کنند اما مورد لعنت قرآن کریم هستند. قراء قرآن باید آداب قرآن رو رعایت کنند. از جمله آداب قرآن این است که متانت قرآنی ها رو داشته باشند، سعی کنند در برخوردها و در رفتارشون مسئله قرآن جلوه بایسته و ارزشمند خودش رو داشته باشه. و دیگر نکته‌ای که به عنوان سیره پیامبر در ارتباط با قرآن باید مطرح کنم و در گذشته هم اشاره ای داشتیم، پیامبر اجازه نمیداد که از قرآن سوء استفاده بشه، از قرآن استفاده ابزاری بشه. تفسیر به رأی در حقیقت استفاده ابزاری از قرآن هست. نبی گرامی اسلام طبق روایتی فرمود که قال الله جل جلاله خداوند فرمود که ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی، ایمان نیاورده است به من کسی که با رأیش کلامم را تفسیر کند. با رأیش کلامم را تفسیر کند معنایش این نیست که عقلش رو به کار نگیره، معنایش این است که سلیقه خودش رو بر قرآن تحمیل کنه. باز در یه روایت دیگر از نبی اکرم رسیده که من قال فی القرآن به غیر ما علم جاء یوم القیامت ملجمن باللجام من نار. اون کس که در رابطه با قرآن نادانسته سخن بگوید روز قیامت دهنبندی از آتش به او میزنند. نگرانی پیغمبر اکرم هم همین بوده که کسانی بعد از حضرتش بیان و از قرآن سوء استفاده کنند. در یه روایتی هست که حضرت فرمود اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی رجل یتعول القرآن یزعو علی غیر مواضعه. بیشترین نگرانی من بر امتم بعد از من رفتار کسی است که قرآن رو تفسیر به رأی میکنه، قرآن رو در غیر جایگاه خودش قرار میده. به عنوان نمونه عرض میکنم در طول تاریخ متاسفانه تفسیر به رأی فراوان بوده، از جمله در چند دهه اخیر جریان منافقین و وابستگان به اونها مثل گروه فرقان، اینها نمونه بارز تفسیر به رأی بودند. فرقانی ها الذین یقیمون الصلاة رو تفسیر میکردن به وحدت، صلات رو که یک عبادت مخصوصه و در بین همه امت ها هم مطرح بوده، نماز به عنوان یک عبادت، اینها صلات رو از وصل یصلو میگرفتن، میگفتن که الذین یقیمون الصلاة یعنی اونهایی که وحدت را در جامعه به وجود میارن، این یعنی تفسیر به رأی. یا قل اعوذ برب الفلق که معناش اینه بگو پناه میبرم به خدای رب سپیده صبح، اونا تفسیر میکردن بگو پناه میبرم به سپیده دمان انقلاب، من شر ما خلق از شر مخلوقاتی که خلقت کرده، اونا تفسیر میکردن از شر نظام کهنه و پوسیده امپریالیستی. این بود که شهید آیت الله مطهری قهرمانانه در مقابل اینها ایستاد، انحرافشون رو رو کرد و این افتخار بزرگ شهید آیت الله مطهری بود. من طی مقاله‌ای که در همون سالهای اول شهادتشون در یکی از مجلات نوشتم، عنوان شهید مطهری رو چنین ذکر کردم: شهید مطهری، شهید مبارزه با التقاط. جریان التقاط جریان بسیار بسیار خطرناکی است. جریان التقاط سبب می شود که مکتب تحریف بشه و مکتب تحریف شده کارایی ندارد. اینها بخشی از روش‌هایی بود که پیامبر اکرم در رابطه با مطرح کردن قرآن به کار می‌گرفت. به این ترتیب به آخرین فصل این بحث می‌رسیم که سیره پیامبر اکرم در ارتباط با قرآن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا حبيب يا محمد يا رسول الخالقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيب يا محمد يا رسول الخالقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين كل من في الكون هام فيك يا باهي الجميل ولهم فيك غرام واشتياق.
واشتياق وحنين
واشتياق
ويوما في الكون هام فيك يا بني الجبين ولهم فيك غرام.